بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه در سوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت، آنچه در سوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت، نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک گذشت. چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید، که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت. سر خورشید بر آن نیزه خونین می گفت، که چه ها بر سر آن پیکر صد چاک گذشت. جلوه روح خدا در افق خون تو دید، آن که با پای دل از قبله ادراک گذشت. مرگ هرگز به حریم حرمت راه نیافت، هر کجا دید نشانی ز تو چالاک گذشت. پر آزاد شد از چشمه مهرت سیراب، که به میدان آتش پاک شد و پاک گذشت. آب شرمنده ایثار علمدار تو شد، آب شرمنده ایثار علمدار تو شد، که چرا تشنه از او این همه بیباک گذشت. و تو بستند اگر آب سواران عرب، دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت. با حدیثی که ملائک ز ازل آوردند، سخن از عشق تو ز لولاک گذشت.
من باغ باغ باغ آتش گرفته هستم، من باغ باغ باغ آتش گرفته هستم، رفته تمام هستم در این سفر هستم، در این سفر یادگار مادر، ای یادگار مادر، ای بهترین برادر، ای بهترین برادر، حسین بابا. قوت گرفت چشمم با عشق دانه دانه دارم زیوسف خون دارم زیوسف خون یک پیروهن نشانه یک پیروهن دارد ز یوسف خود دارد ز یوسف خود یک پیروهن نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین شهادت و عزای امام حسین که این روز روز اربعین بود گذشت و شام اربعین هست، شام غریبان روز اربعین هست و این عدد چلی که اکمال کننده و تکمیل کننده قیام امام حسین بود در اربعین امام حسین به بار می نشیند و ما 40 روز در عزای مولایمون و اماممون حضرت امام حسین علیه السلام غمناک و سوکناک بود و انشاءالله خدا در این چله‌ای که گذشت و آنچه که برای ما باعث رشد و تعالی و ترقی ما می شود از جهات مختلف معنوی و فکری انشاءالله خدا به ما داده باشه و اون فلسفه قیام امام حسین در ما اثر کرده باشه و انشاءالله با این توسلات و این تذکرها و این ایامی که برای ما نشان شده و آیتی شده است برای هدایت ما انشاءالله خداوند در ما تأثیر قرار بدهد و ما رو هرچه بهتر و مطیع‌تر نسبت به دستورات این بزرگواران قرار بده و انشاءالله در رأس همه دعاهامون فرج مولایمون امام حسین علیه السلام باشه و ایشون برسه و انشاءالله همه بدی ها و ظلم ها رو از بشر دور کنه انشاءالله. هر دو تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز و همه دوستداران و محبین اهل بیت علیهم السلام که در این شام اربعین امام حسین بیننده برنامه ما هستند. ممنون و سپاسگزار هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع بحث ما تاریخ اسلام هست، مباحث اعتقادی که مطرح میکنیم، اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده و عمده این اتفاقات منشأ اعتقادی هم داره و ما باید اینها رو به صورت صحیح دریافت بکنیم و در صورت اگر این اتفاقات صحیح بررسی نشه ممکنه ما دچار اشتباهات بشیم که این اشتباهات منجر به گمراهی و یا خدا نکرده اعتقادات باطلی بشه. در نتیجه این فرصت برای ما و شما عزیزان به وجود اومده در این عصر جدید که بتوانیم حقیقت این مطالب رو پیگیری کنیم و انشالله توسط استاد عزیز که این برنامه رو آماده میکنه و تقدیم شما عزیزان میکنه دوستان ما بینندگان ما بتونن پیگیری کنن این مباحث رو و آنچه که مرضی رضای خدا هست، آنچه که حقیقت هست و اون دست بیادن انشاءالله. ما مباحث علمی مطرح میکنیم و به دور از جسارت و بیادبی و توهین هست و بعضی موقع ممکنه مباحث تندی، حالا چون مباحث علمی هست ممکنه مباحث تندی مطرح بشه، ولی این خدا نکرده دلیل بر این نیست که بخوایم قصد جسارت و بیادبی داشته باشیم. شما عزیزانی هم که روی خط میایید و میخواید بحثی رو مطرح بکنید احترام به طرف مقابلتون بذارید. به هر صورت ما همه مسلمان هستیم و همه در جرگه اسلام هستیم و خونمون حرمت داره، باید این حرمت رو رعایت بکنیم و خدا نکرده همدیگر رو تکفیر نکنیم و مثل دو تا برادر که در کنار هم هستیم و در یک سفره نشستیم ممکن اختلافات سلیقه‌ای هم داشته باشیم و اختلافات مذهبی هم داشته باشیم، ولی اینها رو کاملا عالمانه میشینیم کنار هم دیگه بحث میکنیم که انشالله این مباحث به صورت علمی مطرح بشه. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد و عرض تسلیت دارم این روز رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم و مصرانه از همه ملتمس دعا هستم که ما را از دعای خیر به ویژه در رمضان نجابت دعا فراموش نکنند و همچنین سال روز اربعین حسینی و سال روز اندوه و غم اهل بیت علیهم السلام و شیعیان را به پیشگاه مقدس اساره عالم وجود بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنیم. خدا را به آبروی امام حسین و انصار و اهل بیتش سوگند می دهیم. پاداش ما را فرج مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. گرچه خوب همه عزیزانمون در شب گذشته و امروز در مراسم اربعین حسینی مفصل شرکت کردند و برنامه‌هایی هم شبکه جهانی ولایت داشت از همه کارشناسان و دست‌اندرکاران، بنده به نوبه خودم تشکر می‌کنم که آمدن اهل بیت به کربلا و مصادف شدن آن با جابر ابن عبدالله انصاری که همراه عده‌ای از بنی هاشم آمده بودن به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه مواجه شدند و قضایای مفصلی که همه شنیدند، ولی من هم از اونجایی که بخوام در این زمینه بهره داشته باشم فقط یک اشاره بکنم. اون لحظه که جابر بن عبدالله انصاری شنید قافله‌ای که از شام می آید به طرف قبر شهدای کربلا، کاروان دل شکسته حسینی است، به احترام امام سجاد سلام الله علیه عمامه را از سرش برداشت، کفش از پایش درآورد و با این حال به استقبال امام زین العابدین دل شکسته و از شام برگشته رفت. امام وقتی جابر رو دید گفت انت جابر، تو جابری؟ قال نعم، ولی من جابرم یبن رسول الله. یک جمله فرمود جابر ها هنا والله قتلت رجالنا، به خدا سوگند در همین جا بود مردان ما را قطعه قطعه کرده و ذبحت اطفالنا، اطفال ما را در اینجا زیب کردن و صبید نصفا اونا، زنان ما را همینجا بود اسیر کردن و هرگت خیام اونا، در همینجا بود خیمه های ما را آتش زدن. نمیدانم با این جملات امام سجاد سلام الله علیه بر قلب اهل بیت عصمت و طهارت چه گذشت که دنبال بهانه بودن که گریه کنن، عزاداری کنن. زینب نوح خانی کرد، سکینه نوح خانی کرد، ام کلثوم رو نوح خانی کرد، به طوری که در بعضی از مقاتل آمده دیگه اینها به قدری گریه کردن، ناله کردند که امام زین العابدین سلام الله علیه بیم داشت که اینها خودشون رو هلاک کنند. دستور داد که از کربلا خدا حافظی کنه. وقتی به زینب کبرا گفتن زینب، امام سجاد بگه حرکت کنی. فرمود کجا بری؟ گفتن مدینه. او مگر مدینه ما کسی داریم بری؟ مدینه بی حسین را چگونه تحمل کنه؟ مدینه بدون عباس، علی اکبر و عزیزان دیگر برای زینب قابل تحمل نیست. ولی دستور امام بود، اطاعت کردند. سکینه بنت الحسین وقتی خواست از کربلا خداحافظی کند، یک دو بیت شعری دارد خیلی جانسوزه. صدا زد الا یا کربلا نودی که جسم، بلا کفن بلا غسل دفی. ای کربلا، ما جسم عزیزی را در تو گذاشتیم و رفتیم، اون عزیزی که بدون غسل کفن در همینجا دفن شد. الا یا کربلا نودی که روحم لأحمد و الوسیع و الامینا. ای کربلا، ما روحی رو در اینجا میگذاریم و میرویم که این روح احمد و نبی مکرم و روح علی مرتضی هست. افتاد گریه کرد، گریه کرد، غش کرد، آمدن آبی ریختن به صورت او و او را به هوش آوردن. و من نمیدانم این اهل بیت با چه حالی و با چه دلی و با چه قلبی از کربلا امروز عصر جدا شدن، از این عزیزانشون خداحافظی کردند. امید آن که منتقم خون شهیدان بقیت الله الاعظم بیاید بر قلب دلشکستگان و جراحت غمدیدگان با قیامش و انتقامش مرهمی بگذارد. من در خدمت آقای محسنی
هستم. سلام و علیک یا ابا عبدالله حسین. ممنون و سپاسگزار هستیم که در این شام اربعین بیننده برنامه ما هستید. انشالله پیگیر برنامه ها باشید و ما برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب آجا آقای زوزو بفرمایید باید بحث بشیم. قبل از اینکه البته بحث رو من مطرح بکنم، خواستم اگه بشه یه مختصری هم سفری رو که حالا ما شب گذاشتم برنامه نداشتیم، شب قبل ما یعنی شب دوشنبه، حضرت عالی دیگه یه سفر خارج از کشور داشتید، از چند دقیقه خلاصه بفرمایید بعد نیست حالا دیگه.
خواهش میکنم. البته خب بینندگان عزیز، برنامه ما رو ظاهرا امروز ظهر یکی از سخنرانی ها به زبان آذری، البته به زبان ترکیه ظاهرا شنیدند و ما با توجه به اصرار بعضی از علما و روحانیون محترم در ترکیه در معیت برادر عزیزمون جناب آقای محسنی به ترکیه رفتیم و 7-8 جلسه مفصل در ازمیر حد سد ترکیه و یونان داشتیم. بعد مراجعتی داشتیم به استانبول، اونجا هم جلسات خیلی مفصلی با دوستان علما و دستندرکاران امر تبلیغی ما داشتیم و تلاش کردیم آنچه را که امروز تکلیف ما هست در عصر غیبت، اینها رو به یک نوعی بیان کنیم. و شب گذشته هم که شب اربعین بود در استانبول با یک جمعیت خیلی انبوهی که برای من اصلا قابل تصور نبود، شیعه، سنی، علوی همه جمع شده بودن، اون جمعیتی که عزیزان در تلویزیون دیدن یک سوم و یک چهارم جمعیت بود، دو برابر و سه برابر اون بیرون اون استودیو بودن و سالن بودن که حتی بعضی ها تا 7,000-8,000 نفر تخمین می زدند. و الحق و الانصاف استقبال مردم از عزاداری امام حسین امسال، مخصوصا عزیزان اهل سنت می گفتند در ترکیه به حق بی سابقه بوده و بی نظیر بوده. و من به نوبه خودم از همه روحانیون محترمی که در ازمیر و حوالی آن زحمت کشیدند و در برنامه ها و غیره همکاری داشتند. تشکر می کنم از عزیزانی که در ترکیه، در خود استانبول، شهردار منطقه و علمای بزرگوار جعفری، هیئت جابر و عزیزان کوثر و رئیس علوی ها که واقعا با آغوش خیلی گرم از ما استقبال کردند و خیلی مصر بودند که ما برنامه های متعددی در تلویزیونی که اونها دارند به نام جم تیوی شرکت کنیم. این رو بینندگان عزیز در نظر داشته باشند که ما در ترکیه 25 میلیون علوی داریم. این علوی ها خب مدعی هستند شیعه 12 امامی هستند و ما در ازمیر به دیدن این عزیزانمون رفتیم، ابایی هم نداشتیم، ولی از بعضی ها سوال می کردیم اسامی 12 امام را هم خیلی به سختی بیان می کردند. در این حد یعنی شیعه اینچنینی هستند و از قرآن فاصله دارن، از سنت فاصله دارن، از اهل بیت عصمت و طهارت فاصله دارن، شاید براشون نماز مفهومی ندارن. نمیخوام بگیم نماز نمیخوانن، اصلا نمیدونن نماز یعنی چه. و شاید ما در آینده انشاءالله بتونیم یه برنامه های خوبی بگذاریم با همکاری علمای بزرگوار استانبول، یک سری معارف اهل بیت را برای این علوی ها، البته علوی های ترکیه با علوی های سوریه و لبنان خیلی تفاوت دارن و معتقداتشون سالمتر هست و اعتقاداتشون نسبت به 12 امام و 14 معصوم خیلی صاف و خالص هست. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده در ولایت دو که انشاءالله راه اندازی بشه و بعضی از مقدماتش هم به توکل بر با توکل بر خدای عالم و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله در آینده اعلام خواهد شد، اینها فراهم شده و ما بتونیم این عزیزانمون که واقعا در ترکیه، در مناطق مختلف دیگر که هستن و زمینه خوبی هست، اهل سنت ترکیه هم یک اهل سنتی است که شاید علاقه شون به اهل بیت علیهم السلام کمتر از شیعیان نیست.
محبتشون زیاد بود.
محبتشون واقعا، حتی ما همیشه اونجا میگفتن شافعی ها نزدیکترین فرقه به شیعه هستن.
ولی حنفی ها اونجا واقعا خیلی.
بله، ولی حنفی های ترکیه حتی از شافعی های ایران به شیعه نزدیکتر هستن.
بله.
و در ایام عزاداری امام حسین اینها خیلی گرم حضور داشتند و در صف عزاداران در کنار شیعیان یا حتی در بعضی از منافق که شیعه نشین هم نیست، خود آقایان اهل سنت در این ایام محرم و سفر عزاداری داشتند که انشاءالله ما در آینده بخشی از خلاصه برنامه عزاداری خود اهل سنت ترکیه رو به حول قوه الهی انشاءالله پخش خواهیم کرد. و این در حقیقت آجای محسنی خلاصه از چیزه. حالا ما برنامه هایی که داشتیم اینها دیویدیش در اختیار ما قرار دادن که شاید به تناسبی پیش بیاد ما در لابلای برنامه ها انشاءالله بتونیم پخش کنیم، یا اگر دوستان اتاق فرمان هم همین برنامه دیشب ما را که اگر یک 5-6 دقیقه به جای وله بین صحبت ما نمیدونم اگر میتونم
بله لطف کنید دوستان ما را دوستانش پخش بکنید ما بله. ببینیم با شما.
لا یهدون به هدا ولا یستنون به سنتی به جه حاکم لرگل جهل من ننصرا. بو حاکملر نه منیم سنت ما عمل الیجهلر نه الله هدایت نن بیشی بیشون ابدلر. فیهم رجال
قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان انس بو حاکملر ظاهرن آدم بنزلر ولی باطنری شیطان دور. عجیب بی شیده فر حاکملر گلب یکمندن سورا ظاهرلری آدم ظاهریدیر آدم صورتیدیر آدم شکلیدیر ولی اولاری حقیقتلری شیطان حقیقتیدیر. راوی دیر که ای پیغمبر اگر بیر بلنکلیگ حاکمی گلدی بیزیم وزیفمیز ندیر بیر حاکمی که الله هدایتین دسون میوب پیغمبر سنتین قبول علمی اتمیدیر. شیطان وزیفسن انجام ورر پیغمبر بویردو سیزین وزیفز بودی که بو حاکملردن اطاعت الیسوز هر نه اولار دیدی دین گل üstüne. هر نه اولار عمل الادی حقیز یخدو اولارا اعتراض الیسوز. خب بیر بلنچلیگ روایت داری وقتی یارادور بنی امیه özü de پیغمبر دیلینه قرآن دیگر ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. ای مؤمنر ای مسلمانر ظالم طرفنه میلیس چخمیه جهنم اتونه گرفتار الالجهیز. پیغمبر دیگر نه اشکال یخودور اگر بر ظالمی اگر بر ستمگری گلده هر اون چه خواددو هر ظلم لدی sizin vazifeniz budur ondan itaat eliyesiz. Bu rivayetleri düzelttiler, yarattılar. Ne için? Bir nefer demeye ay Muaviye niye peygamberin sahabesini öldürürsen? Niye Hucr ibn Ebi'ni şehit eledin? Niye Ali ibn Ebi Talib'e menberlerin üstünde yaman dedin ve söğüş dedin? Acibdir. Hemin Müslim sahihisinde 114. rivayetinde deyir Muaviye gelmişti Medine'ye bazı sahabelere destur verirdi. Siz gerek Ali'ye menber üstünde söğüş diyesiz. Ali ne günahı vardır? Ne ineyip Ali? Zemahşari deyir Muaviye desturundan 70 bin menber üstünde Ali'ye söğüş verirdiler. 80 il bu söğüşler idame var idi. Ta Ömer İbni Abdülaziz geldi. Bu söğüşü kadagan eledi. Baba Ali İbni Ebi Talib tutarak 4. halife döyül. Peygamber yeznesi döyül. Evvel Müslüman döyül. زهرا اره دویل بابا بیر مسلمان واردر یا خیر مگر پیغمبر اکرم بیرمویب سباب المسلم فسوقون اگر بیر مسلمان ها سویشتیه سن گناه در و معصیت در مگر قرآن ندید دیمیر بونو ولا تسب اللذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علمین. ای مسلمان نارسیز حقیز یخدو او بدره عبادت علیه نه سویشتی هستیز. ولی علیه سویشتی محلیب اولو واجباتان.
خب ممنون و سپاسگزاریم از همه دوستان ما که در ترکیه لطف کردن و این برنامه رو تدارک دیدن و برنامه مفصلش رو در حمد الله و واقعا سپاسگزاریم از همه عزیزانی که توی ترکیه این برنامه رو حالا جاجه ها فهمدن چه توی ازمیر و اطراف ازمیر و اون عصباتی که بود کنار ازمیر ما چون خود شهر ازمیر که همه مساجد اونجا دوستان جمع شدن خیلی جلسات با شکری بودن الحمدلله و چه در خود استانبول که عزیزان ما انصافا سنگ تمام گذاشتن و خارج از انتظار بود و از همشون سپاسگزار هستیم و خدا رو شاکر هستیم برای این عزیزانی که اونجا دارن کار میکنن و انصافا باید دست مریضات گفت به این عزیزان به خاطر این همه زحماتی که اونجا دارن انجام میدن و شیعه و اسلام ناب رو اونجا دارن در صورت تقویت میکنن و خداوند انشاءالله به حق امام زمان علیه السلام به حق امام حسین در این شب و این شما و این انشاءالله اونها رو موفق بفرمایید. خب ممنون از سپاسگزاریم آقا. اگه اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم. خاطر شریف شما بینندگان عزیز اگه بود در جلسات قبلی که ما مباحث رو به صورت سلسله وار موضوع امامت و خلافت امیرالمومنین علی السلام رو پیگیری می‌کردیم، خب تقریباً سه ماه خورده‌ای شده ما این مباحث رو چه آیات و چه روایات رو بود پیگیری می‌کردیم. بحث ما به حدیث منزلت رسید که جلسه قبل آغاز جلسه حدیث منزلت بود که خیلی کوتاه بحث شد و فقط ما یک سوال رو پرسیدیم و نشد دیگه حالا فرصت بحث، چون مباحثش خیلی عمیق و طولانی بود، فقط یک سوال پاسخ داده شد. انشاءالله ما امشب بتونیم مباحث رو پیگیری کنیم پیرامون حدیث منزلت که این عنوان از احادیث که دال بر امامت و حقانیت حضرت امیر هست و واقعا یکی از ادله بسیار متقن و کلیدی هست که دوستان ما وقتی اینها رو مطالعه کنن پیگیری کنن که چگونه می شود پیغمبری که با این صراحت می فرماید جایگاه تو یا علی به منزله نسبت به من، نسبت به همان گونه ای که جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی است، الا این که بعد از من پیغمبری نیست، یعنی همه مقامی که برای پیغمبر هست پیغمبر به اون داره عرضه میکنه و به اون انتقال میکنه، الا اینکه وحی نازل نمیشه و نبوتی نیست، و این نشان از آن است که برصد امیرمون علی سلام وصی و جانشین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست. خواجا اگر اجازه بفرمایید من سوال رو این گونه مطرح بکنم، حضرت علی در جلسه گذشته حدیث منزلت رو مقید کردید به جنگ تبوک و فرمودید که وقتی حضرت خواست به جنگ تبوک بره احساس کرد که منافقین در داخل شهر میخوان خلاصه از درون میخوان مباحثی رو مطرح بکنن، ترس از این قضا رو گفت یا باید شما یا من باشم در مدینه که از پشت ما خنجر نخوریم، و حضرت رو گذاشتن در مدینه خلیفه بر جانشین خودشون و اون قضایی که مفصل بود حضرت علی فرمودید. حالا می‌خواستم سوال بکنم که آیا این حدیث منزلت غیر از جنگ تبوک هم توسط پیغمبر در حق حضرت امیر مطرح شده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه ما اعدا الله الى یوم لقاء الله. همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردن، ما در جلسه گذشته که حدیث منزلت رو مطرح کردیم و عرض کردیم که حدیث منزلت از زوایای مختلف باید مورد بحث قرار گیرد، که من این قسمت پاورپوینت رو هفته گذشتم برای بینندگان عزیز اشاره کردم، حدیث منزلت در صحیحین که هفته در جلسه گذشته ما مفصل مطرح کردیم، حالا انشاءالله در بخش‌های دیگر ما چگونه حدیث منزلت دلالت قطعیه دارد بر امامت و خلافت امیرالمومنین مطرح خواهیم کرد. نکته بعدی، حدیث منزلت در غیر حادثه تبوک هست که در اینجا ما دوستان همطور که دارن میبینن ما حدیث منزلت رو در قضیه مؤاخات داریم، وقتی که پیغمبر مسلمان ها را با یک دیگر برادر میکنه و علی را برادر خیش، اونجا حدیث منزلت رو مطرح میکنه. حدیث منزلت بعد از فتح خیبر رو ما داریم در کتب اهل سنت، حدیث منزلت در قضیه سد ابواب ما داریم که پیغمبر تمام درهای صحابه را که به مسجد گشوده می شد بس غیر از درب علی علیه السلام، اونجا حدیث منزلت رو مطرح کرد. حدیث منزلت در منزل ام سلمه داریم، حدیث منزلت در موارد متعدد دیگر از زبان صحابه که خود همین ها 10-12 مورد هست که انشاءالله ما در جلسات آینده برای بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد. اما حدیث منزلت در قضیه مؤاخات، خب احمد ابن حنبل با اسناد خودش از محدود ابن زید نقل می کند ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخا بین المسلمین ثم قال یا علی انت اخی و انت منی به منزلت هارون من موسی. غیر انه لا نبی بعدی. پیغمبر بین مسلمان ها اخوت ایجاد کرد، برادری ایجاد کرد. مثلا سلمان را با ابوذر برادر کرد، جناب ابوبکر رو با عمر برادر کرد، یعنی هر کسی که با هم سنخیت داشتن. بعد امیرالمؤمنین رو با کسی برادر نکرد. داستانش مفصل هست، حالا انشالله اگر یک روزی فرصتی ما داشته باشیم حدیث مؤاخات رو، چه مؤاخاتی که در مکه بوده قبل از هجرت که در اونجا نبی گرامی امیرالمؤمنین رو برادر خودش قرار داد، چه حدود 5 ماه بعد از هجرت در مدینه بوده، مؤاخات در مکه بین مسلمان ها بوده، مؤاخات در مدینه عمدتاً بین مهاجرین و انصار بوده. آخا بین المسلمین، پیغمبر بین مسلمان ها اخوت ایجاد کرد، صیغه برادری خواندن. سپس گفت یا علی تو برادر من هستی، یعنی علی ابن ابی طالب سنخیتش با نبی مکرم هست، رتبهش با نبی مکرم هست، نه با دیگر صحابه. فرمود تو برادر من هستی، جایگاه تو به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است، غیر از این که پیغمبری بعد از من نیست. این رو آقای احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 663 نشر مؤسسه رساله بیروت. جناب خوارزمی هم در مناقبشون صفحه 140 حدیث 159 نقل میکنه. آقای ابن عساکر و همچنین طبرانی هم به این شکل نقل می کند که زید ابن ابی اوفا میگه وارد پیغمبر شدم که در مسجد بوده، حضرت فرمود ای نه فلان ابن فلان، فلان کس پسر فلان کس کجاست؟ فجعل ینظر فی وجوه اصحابه، بین خلاصه صحابه نگاه می کرد. حدیث مفصل هست تا اونجایی که برای شما عرض کنم. آمد هر صحابه‌ای را که با دیگری سنخیت داشت بینشون برادری ایجاد کرد، عقد اخوت برقرار کرد، ولی علی ابن ابی طالب را با کسی برادر نکرد. علی علیه السلام می‌فرماید لقد ذهب روحی، از اینکه دیدم پیغمبر مرا با هیچ کدام از صحابه برادر نکرد، روحم از تنم پرواز می‌کرد و داشت این قضیه کمر من رو می شکست. تا اینکه عرض می کند یا رسول الله آنچه را که در حق دیگر صحابه انجام دادی در حق من انجام ندادی. فإن کان هذا من سخط علی فلک العتبا والکرامه، اگر من کاری کردم که قلب شما را رنجاندم، من از تو معذرت می خوام و از کریم بودن و بزرگواری تو پوزش می طلبم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی. علی قسم به خدایی که مرا به نبوت به حق مبعوث کرد، تو را برای خودم گذاشتم کنار، یعنی تو را برای اخوت با خودم انتخاب کردم و کنار گذاشتم. و انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو به من همانند جایگاه حضرت موسی با حضرت هارون هست، جز این که پیغمبری بعد از من نیست. و انت اخی و وارثی، تو برادر من و وارث من هستی. روایت مفصله که علی عرضه می دارد یا رسول الله من چه ارث از تو می برم؟ فرمود همون ارثی را که اوصیای انبیا از انبیا می بردن، سنت را. این رو ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 42 صفحه 52، معجم طبرانی معجم کبیرشون جلد 5 صفحه 220 نقل می کنه. این یک مورد. مورد دیگر که هست قضیه حدیث منزلت بعد از فتح خیبر هست. این رو هم عزیزان دقت کنن. خوارزمی در مناقبشون نقل می کند از امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود قال رسول الله یوم فتحت خیبر، روزی که خیبر فتح شد، حالا داستان خیبر خیلی مفصل هست و از اون مواردی است که ایمان تمام در برابر کفر تمام خلاصه می ایستد. پیغمبر فرمود بعد از فتح خیبر: علی جان، لولا ان تقول فی کتوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم. اگر من بیم این رو نداشتم که برخی از امت من در حق تو گلوف کنن، همان گونه ای که نصارا در حق عیسی ابن مریم گلوف کردن، اگر این بیم را نداشتم، لقلت فی کلیوم مقالا، امروز درباره تو یه حرفی می زدم، یک سخنی می گفتم، لا تمر على ملع من المسلمين الا اخذوا من تراب رجلك وفضل طهورك. از هر دسته از مسلمان از کنارشون عبور می کردی، از خاک زیر پای تو و ریزش آب بزوی تو می گرفتن، یستشفون به، و خاک زیر پای تو و آب وضوی تو را مایه شفای خودشون قرار می دادن. خب عزیزان این رو دقت کنن، این دیگه خوارزمی علامه مجلسی نیست، نمی دانم علامه هلی نیست و دیگران که آقایان بگن آقا شما در کتاباتون همچه گلوب کردید، بگن در خانه کسی هست یک حرف بس است. ولیکن حسب که حالا من این جمله را تون بگم، میترسم بیم دارم در حق تو قلوب کنم، همین فضیلت برای تو کافیست. انتکون منی و انا منک، تو از منی و من از تو هستم. ترتونی و عرفتو که، تو از من عرف میبری و من از تو عرف میبرم. و انت منی به منزلت هارون من موسا، این ترتونی و ارتوکه به عنوان ارث معهود نیست که بگیم بله به عنوان وارث ارث برن، نه، تو در کارها مرا کمک میکنی، من از نیروی تو استفاده میکنم، تو هم از نیرو و قدرت من و مقام من استفاده میکنی، یا تو از علم من و فضائل من و جایگاه من استفاده می کنی و در آینده هم امت من از تو استفاده می کنن. که امت من استفاده کنن یعنی من استفاده کردم. و انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو در نزد من همانند جایگاه هارون با موسی هست، جز اینکه هیچ پیغمبری بعد از من نیست. مناقب صفحه 128 حدیث 143. و همچنین ابن مغازلی همین عبارت رو نقل میکنه که لولا ان تقول طائفه من امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر على ملء من المسلمين الا اخذ التراب من تحت رجليك وفضل طهورك يستشفون به ما. یه جمله می گفتم علی جان که مردم از خاک زیر پای تو و از آب وضوی تو مایه شفای خودشون رو قرار می دادن، ولی این رو نمیگم و همین اندازه کافیست که تو جایگاهت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی هست. این هم دومین مورد هست که اگر حضرت عالی سوالی ندارید من وارد بحث سوم بشم.
من فهم خواستم یه پرانتزی باز بشه، یک سوالی رو اگه اجازه فرمید بپرسم، بعد اینو مطرح بکنید که حالا قضیه جنگ خیبر و فتح خیبر رو مطرح کردید. اینجا یک حدیث دیگه داریم که فکر کنم اگه به اونم بپردازیم لابلای حدیث منزلت شاید یه شیرینی خاصی داشته باشه. میدونیم که شاید دوستان عزیز هم اطلاع داشته باشن که جنگ خیبر خب تقریبا 3 تا فاز داشت. فاز اول و دومش به شکست گرایید و نتونست پیروز بشه و مرحله سوم این عملیات بود که به دست امیرالمومنین علیه السلام این پیروزی و فتح صورت گرفت. من خواستم اگر حضرت عالی لطف بفرمایید این رو هم برای ما مطرح کنید که فاز اول و دوم که گویا خلیفه اول و دوم بوده شرکت کردن رو برای ما مطرح کنید، حدیث رایت رو هم برای ما مطرح کنید که انشالله استفاده ببرید.
بله، در رابطه با قضیه خیبر البته انشالله ما شاید مفصل یک روزی موضوع خیبر رو مفصل مطرح کنیم، ولی حالا که حضرت عالی فرمودید و من پاورپوینتش هم به صورت مستقل قبلا آماده کرده بودم، اگر اجازه بدید من این رو آماده کنم. بله، دوستان اتاق فرمان میتونن مانیتور من رو محبت کنن. حدیث منزلت در صحیحین، خب علت این که صحیحین از یک ارزش ویژه برخوردار هست چون خیلی از فضائل مربوط به امیرالمومنین رو نیاوردن، مثلا بخاری که این همه عظمت دارد و این همه ارزش پیدا کرده، شما ببینید حدیث قدیر با بیش از 100 صحابه او را نقل کردن و از متواترات شمردن. خود ذهبی صراحت داره اینکه این حدیث متواتره و اتیقن، من یقین دارم که پیغمبر این رو فرموده. مگر میشه انسان خودش رو بباوراند که بخاری حدیث قدیر رو نشنیده بوده؟ خب چرا نیاورده؟ خب یک علامت سؤالی به بلندای بین زمین و آسمان. یا جناب مسلم آورده به صورت مبتور بحث حدیث قدیر رو میخواد مطرح بکنه، آمده حدیث ثقلین رو مطرح کرده، اونم فقط اذکرکم الله
اذکرکم قدیر خم اوجا باز کلمه قدیر خم.
بله.
دیگه
علی ای حالین اینها در تمام این قضایا تلاش کرده اند آنچه که مربوط به فضائل امیرالمؤمنین یا خلافت امیرالمؤمنین بوده قیچی کنن،
کتمون کنن.
ولی حالا به قول همین حدیث قدیر را آقای احمد ابن حنبل، خب ایشون متوفای 241 بخاری 256، یعنی حدود 15 سال بعد از احمد ابن حنبل بوده، مسلم 20 سال بعد از احمد ابن حنبل از دنیا رفته. احمد ابن حنبل این روایتش رو با 30 تا سند آورده، مگر میشه آقای بخاری و مسلم از این اسانید حداقل خود بخاری، حالا نسائی و دیگران بعد از برای شما عرض کنم بخاری مسلم بودن، ابن ماجه بعد از او بوده، ابو داوود بعد از او بوده، ولی احمد ابن حنبل قبل از اونه، یا خود خطیب بغدادی متوفای 230 هست، 25 سال قبل از بخاری هست، با سندهای متعدد و معتبر این قضایا را مطرح میکنه. حالا عرض کردیم یک علامت سؤالی است به اندازه بلندای بین زمین و آسمان. در حدیث منزلت هم ما میبینیم جناب بخاری و جناب مسلم آمدن یک تیکه ای را برای اینکه حفظ شؤونات جناب خلیفه اول و دوم را بکنن آوردن و آنچه که احساس کردن جایگاه اونها را یه مقدار خدشه‌دار میکنه حذف فرمودن. حالا دیگه فردای قیامت معلوم میشه که اولین محکمه‌ای که طبق حرف خود آقای بخاری تشکیل میشه و برگزار میشه در صحرای قیامت، محکمه مربوط به دادخواهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. خب عزیزان، من اول حدیث برای شما عرض کنم، البته من نوشتم حدیث منزلت، عذر میخوام حدیث خیبر، قضیه فتح خیبر رو برای شما عرض کنم. بله، اجازه بدید من همینجا. بله بله، قضیه خیبر در صحیحین، بخاری از سلمه نقل میکنن که پیغمبر فرمود لأعطین الرأی او لیأخذن الرأی غدا رجلا یحبه الله و رسوله، من فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و پیغمبر را دوست دارد، خدا و پیغمبر او را دوست دارد، او هم خدا به پیغمبر رو دوست دارد، یفتح الله علی، خدای عالم به دست او فتح را نصیب مسلمان ها خواهد کرد. ولی چه اتفاقی افتاده؟ پیغمبر فرموده من فردا پرچم را به دست همچه مردی میدهم و فتح خلاصه به دست او صورت میگیرد. دیگه جناب آقای بخاری صلاح ندیده بیاورند و همچنین جناب مسلم صلاح ندیدن بخش اول روایت را بیاورند. میگه بعد ما دیدیم که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب آمد، پیغمبر پرچم را به دست او داد و خدا هم به دست او فتح را نصیب مسلمان ها کرد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 207 حدیث 3702. و همچنین در روایت دیگر رو بخاری آورده، میگه فبات الناس لیلتهم، مردم شب تا صبح همینطوری دغدغه داشتن، ایهم یوتا فقد و کلهم یرجو، تمام صحابه انتظار داشتن و توقع داشتن که فردا این پرچم به دست او داده شود، او باشد کاندیدای یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبر او را دوست دارد، او خدا و پیغمبر را دوست دارد. حالا خدا و پیغمبر را دوست دارد شاید خیلی ها ادعا کنند، ولی اینکه یحبه الله و رسوله، خدا او را دوست داره، پیغمبرم او را دوست داره، این خوب در حق کسی ما ندیدیم با این تعبیر بیاد. فهمشون فقط و کلهم یرجو، همه خلاصه انتظار داشتن این افتخار نصیب او بشه. در روایت صحیح مسلم از عمر ابن الخطاب گفت ما احببت الاماره الا یوم اذن، من ریاست را دوست نداشتم جز امروز، فرماندهی را دوست نداشتم جز امروز. وقتی پیغمبر گفت به دست کسی میدهم خدا و پیغمبر او را دوست داره، بودم ای کاش تتصاورت لها، خیلی منتظر این بودم و گردم بلند کرده بودم و توقع این رو داشتم، رجاء ان ادعا لها، امید این که پیغمبر من صدا کنه آقای عمر بیا این هم پرچم، تو هستی اون کسی که خدا و پیغمبر او را دوست داره و او هم خدا و پیغمبر را. ولی خب نشد. این غزوه خیبر در صحیحین، عزیزان بیننده دقت کنن، قبل و بعد رو کلن این حضرات حذف فرمودن. غزوه خیبر به نقل ابن ابی شیبه، جالب، ابن ابی شیبه استاد بخاریه، متوفای 235، 20 سال قبل از آقای بخاری از دنیا رفته و دیگران هم بر صحت روایت صراحت دارن، از عبدالرحمن بن ابی لیلا، از علی بن ابی طالب، فإن رسول الله بعث ابا بکر، اول روز پرچم را داد به دست ابو بکر، فسار بالناس، رفت خلاصه مردم را برد برای جنگ با کفار، فأهزم، برای شما عرض کنم شکست خورد، حتی رجع الی، برگشت به طرف پیغمبر. روز بعد پرچم را به دست عمر داد، فانهزم بالناس، خلاصه موجب شکست مردم شد، حتی انتها الی، آمد پیش پیغمبر. خب ببینید آقای بخاری استاد شما همین روایت را آورده، ولی صدر روایت هم آمده. این آقایان که این همه اعتراض میکنن که آقا نمیدونم بعضی از آقایان در دروغگوی قهارن، چیان حالا بفرماین برای ما معین کنن که این آقای ابن ابی شیبه این قضیه را آورده، ولی آقای بخاری شاگرد بزرگوارش قسمت اول رو حذف فرموده. بعد در اینجا پیغمبر فرمود من پرچم را به دست مردی میدهم، خدا به پیغمبر او را دوست دارد، او هم خدای پیغمبر را دوست دارد، لیس به فرارن، مثل جناب آقای ابوبکر و جناب عمر فرار نیست. بعد پیغمبر اکرم من صدا کرد، من درد چشم داشتم، آب دهن به چشمم انداخ و فرمود خدایا از هر سردی و گرمی او را حفظ کن و بعد از او هم به هیچ وجه سردی و گرمی مرا اذیت نکرد. مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 367. سیوطی و متقی هندی نقل کرده اند و گفتن شین، شین یعنی ذکره ابن ابی شیبه، هم یعنی ذکره احمد ابن حنبل، ابن ابی شیبه احمد ابن نقل کردن، بزار هم نقل کرده، ابن جریر طبری هم نقل، و صححه ابن جریر هم گفتن روایت صحیحه. جامع الاحادیث جلد 16 صفحه 243، کنز الامال جلد 13 صفحه 53. خب این دو برگ. برگ سوم غزوه خیبر به نقل سیوطی. سیوطی باز از امیر المؤمنین نقل میکنه که پیغمبر آمد و پرچم را داد به دست جناب عمر و معه الناس، یک جمعیتی هم به عنوان سپاه در اختیار عمر قرار داد و عمر فرمانده کرد. رفتن جنگیدن، فلم یلبسو ان هدمو عمر و اصحابه، اون یهودی های خیبر عمر و اصحابش رو شکست دادن. فجاء یجبنهم و یجبنونه، جناب عمر سپاه را میترساند و اینها هم میترساندن. یعنی عمر گفت آقا ما که نمیتونیم خلاصه با این یهودی ها به جنگیم، اونا گفتن بله ما هم نمیتونیم، همدیگر رو میترساندن و ایجاد رعب وحشت میکردن. فسا ازالک رسول الله، و این باعث شد پیغمبر ناراحت شد، بعدش آمد از این کار. خب این فسا ازالک، خب آقای بخاری نمیتونه این رو بیاره، چون اگر بیاره دیگه صحیح بخاری صحیح بخاری نیست، اون همیشه یک کتابی در ردیف مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابی داوود یا سنن ترمذی. بعد در اینجا که پیغمبر از این کار خیلی ناراحت شد، فرمود فردا مردی را من به عنوان فرمانده انتخاب خواهم کرد، تا آخر روایت که در اونجا آوردیم. این هم یک برگ دیگر. برگ دیگر قضیه، حاکم نیشابوری نقل می کند که پیغمبر اکرم عمر را برای شما رسم همراه یک جمعیتی خلاصه فرستاد با این یهودی ها به جنگن. مدت کوتاهی نگذشت که جناب عمر و اصحابش شکست خوردن و همدیگر رو می ترساندن، عمر صحابه را، صحابه عمر را. فسار النبی الحدیثا آخرش، بعد آقای حاکم میگه هادا حدیثون صحیح الاسناد، این روایت روایت صحیحه. خب آقای مسلم، آقای بخاری، این روایت اگر صحیح هست و شرایط شما را دارد چرا نیاوردید؟ باز روایت دومی رو میاره که برای شما عرض کنم. پیغمبر رفع الرای یوم خیبر الى عمر رضی الله عنه، پیغمبر اکرم پرچم را قبل از علی به عمر داد. فنفلق و رجع، رفت و برگشت. چه کار میکرد؟ اصحابش میترساند، اصحابم را میترساندن. باز هم میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم، شرایط صحیح مسلم رو داره. خب آقای مسلم بزرگوار اگر داره چرا نیاوردی؟ این هم یک برگ. برگ دیگر از آقای احمد ابن حنبل. خب در اینجا باز احمد ابن حنبل میگه برای شما عرض کنم، پیغمبر پرچم را گرفت. فحزها ثم قال من یأخذها بحقها، پرچم را گرفت دستش و تکان داد. خب چی کسی هست که این پرچم را حقش رو ادا کنه؟ این ظاهرا قبل از این که رسول اکرم پرچم را به علی بدهد و بعد از شکست جناب اولی و دومین اتفاق افتاده. فجاء فلانون فقال انا، فلانی آمد. اینجا هم باز آقای احمد ابن حنبل نگفته که مثلا فلان کیه. ظاهرا آنچه که از قرائن فهمیده می شود جناب خلیفه اوله. گفت من حاضرم حق او را ادا کنم. قال امت، امت یعنی چی؟ اینجا آورده ما ابن منظور میگه در حدیث عقبت، مت عنا یا سعد، یعنی ابعد عنا یا سعد، از ما دور شو. در حدیث خیبر هم هست که پیغمبر فرمود عمد ثم قال فقال عمد ای تنحر وذهب، از من دور شو برو. پیغمبر فرمود که دور شو برو. ثم جاء رجل، مرد دیگری آمد، دیگه آقای احمد ابن حنبل هم دیگه چون کلمه عمد داره اینجا دور شو برای شما عرض کنم برو، دیگه جرأت نکرد اسم جناب خلیفه دوم رو بیاورم برای شما عرض کنم. بعد پیغمبر اکرم فرمود من فردا پرچم را به دست کسی میدهم که هرگز ترار نمی کند. علی را بیاورید، یا علی بیا جلو. آمد و رفت و برای شما عرض کنم فتح خیبر را نصیب مسلمان ها کرد و با تمام ثروت هایی که در خیبر و فدک بوده. خب این هم یک برگ دیگری که البته در همین جا جناب آقای محسنی دیگه من بخوام ادامه بدم شاید از اصل
نداریم دیگه ما فرصتمون اون بحثم فکر کنم ناقص میمونه و ما فکر کنیم باید برای شب بعد حالا این مباحث حدیث رایت هم که به این مفصلی بیان کردی که خودش یه جلسه مجزایی هم میخواست، ولی خب حالا برصورت لازم بود که ما در ادامه مباحثی که مطرح شد جنگ خیبر مطرح گشت و حدیث منزلت اونجا شأن نزول پیدا کرده بود، ما حدیث رایت رو هم مطرح کردیم که دوستان عزیز ارتباط مناسبی برقرار کنن با این احادیث و با این اسنادی که سند حقانیت و امامت حضرت امیر علیه السلام هست. آقا ممنون از سپاسگزاریم، اجازه بدید فرصت کوتاه بگیریم برگردیم و حالا دیگه فکر کنم فرصتی نشه ما با دست دیگر شما عزیزان رو بشتیم. حالا برگردیم خدمتتون باشیم.
دامن کشان رفتی دلم سیرون شد، آی دلم دامن کشان رفتی هرانی با هرم بروشو هرم بروشو هرم بروشو چشمه هرانی با هرم بروشو هرم بروشو
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض تسلیت مجدد داریم اربعین امام حسین و شام عزای امام حسین در این دو اربعین خدمت همه بینندگان عزیز و محبین اهل بیدنیم. سلام، انشاءالله خداوند این روزها رو برای ما تذکری قرار بده و ما یاد خاطر امام حسین رو در این چله‌ای که گذشت رو گرامی بداریم و به حقیقت این مباحث که اینها همه برای رشد و تعالی ما انسان‌ها هست، انشاءالله خداوند ما رو توفیق بده و ما پیرو واقعی بزرگواران باشیم. فرصتمون تمام شد و تو این 30 دقیقه باقی مونده مباحث ما باید صدگر شما عزیزان رو بشنویم. طلب شما باشه انشاءالله در جلسات آینده ما مباحثمون ناقص موند، حالا دیگه 3-4 تا حدیث دیگه این که موند رو از استاد بخواهیم انشاءالله دیگه جلسه آینده در ما مطرح کنم که آیا حدیث منزلت در اماکن متعددی که مطرح شد رو برای شما به صورت پاورپوینتی اینها رو مطرح کنن که عزیزان راحت بتونن ارتباط برقرار کنن. خب اولین بیننده ای که روی خط میان جناب آقای یوسفی از کرمانشاه هست. سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت علی بن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی
همه دمین الله بی
عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر مبارک جناب آیت الله دکتر قزوینی حفظه الله و همچنین مجری سهیم و محترم جناب آقای محسنین در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم جناب یوسفی، درود بر شما. ما در خدمت شما هستیم، اگه سوال دارید سوالتون رو مطرح کنید تا انشاءالله بتونیم.
از شما خدمت شما جناب آقای محسنین، اگر اجازه بفرمایید میخوام در خصوص عوامل و دلایلی که باعث و بانی در انحراف مردم در صدر اسلام شد میخوام صحبت کنم.
فقط من خواهشم اینه که چون فرصتمون تقریبا کلن 30 دقیقه است برای بینندگان عزیز، اگه 2-3 دقیقه شما لطف کنید اینا رو سریع بفرمایید ممنون و سپاسگزار میشم که عزیزان دیگه هم روی خط میان و صدگرمشون رو بشن.
بله بله
بله.
جناب آقای محسنی، عرض کنم خدمت شما یکی از عواملی که باعث انحراف مردم بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد قشر خواص جامعه بود.
بله.
که این اقشار افکار خودشان هم به مردم و عوام منتقل می کردن و عوام هم طبق رفتارها و افکار اونها حرکت می کردن.
بله.
گاه بنده هم در خصوص همین مسئله که مردم از بینش سیاسی و عقیدتی که حضرت پیامبر در سالهای تبلیغشان در خصوص اسلام صحبت می کردن از این مسئله بی بهره بودن.
بله.
که مقام معظم رهبری تأثیر بسیار زیبایی در این خصوص داره و اون را بصیرت می نامه.
بله.
متأسفانه در صدر اسلام این بصیرت وجود نداشت.
بله.
و جواب بندم در طول این سالهایی که در صدر اسلام وجود داشت مسئله حکمیت بود که مردم بی بصیرت، مردمی که در خصوص حقانیت چه کسی خلیفه حق است و چه کسی امام حق است بصیرت نداشتن، در خصوص مسئله حکمیت هم آمدن شخصی مثل ابو موسی اشعری معرفی کردن که شخصی بود در خصوص ایشان را به عنوان راوی قرآن، مفسر قرآن، صحابه پیغمبر معرفی می کردن در حالی که از بصیرت
به دور بود،
تهی بودن.
بله.
لذا خدمت شما عرض کنم باید هیچ تعجبی نکنید که در او زمان یک شخصی مثل یزید بن معاویه لعنت الله علیه بیان به عنوان خلیفه معرفی کنند. چرا؟ چون بصیرت در میان مردم نبود و متاسفانم الان هم هست در جامعه ما، در جامعه خارج از کشور بصیرت وقتی نباشه حاجی آقا عرض کنم خدمت شما انحراف وجود میاد.
بله کاملا صحیح
است. دلایل مهم انحراف مردم عدم بصیرت و شناخت در بینش تکافل سیاسی زمان پیغمبر.
ممنونیم جناب یوسفی. بله نکته زیبایی رو اشاره فرمودید. انشاءالله خداوند به ما که در این عرض هستیم انشاءالله بصیرت کامل رو بده که حق رو بتونیم پیگیری کنیم و حق رو تبعیت کنیم. ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای تواب از مشهد مقدس، از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
درود باشه.
از قبل از هر چیزی باید تشکر کنم از اپراتور معدل و فهمیده برنامه شما که من تا گفتم سوال دارم و باید صحبت کنم، چند شبم حقیقتا زنگ زدم ولی خب متاسفانه وقت نکردم. ایشون محبت کردن و تلفن من رو وقت کردن. و یک انتقادی هم دارم به برنامه به خاطر اینکه الو
بله بله صدا خواهش میشه بله
بله به خاطر اینکه من فکر میکنم بیشتر کسایی که باید تماس میگیرن صحبت کنن قربان دوستان اهل سنت باشن، چرا که بله. اینها بیشتر سوال دارن، شبه بله. دارن، مشوش میشه زنشون، نه دوستان شیعه. حالا اونها
اتفاقا جناب آقای تواب، جناب آقای تواب، یکی از دلایلی که ما این شماره ها رو مجزا کردیم به خاطر اینه که مسیر برادران اهل سنت سهل‌تر باشه و راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار کنن. چون بعضی از دوستان میگفتن که این کار چیه که شما شیعیان سنی‌ها رو مثلا اهل سنت رو جدا کردید؟ ما گفتیم به خاطر اینکه اون خطوطی که برادران اهل سنت میان دیگه اشکال نباشه و راحت‌تر وارد اتاق
ببینید، چون بیشتر دوستان شیعه که زنگ میزنن صحبت از تایید حرف شما
درسته. ما با شما هم عقیده هستیم.
بله. بعد سوالی که داشتم قربان این بود که من از حاج آقای قزوینی زنی که بهشون سلام هم دارم، خسته نباشید. سوالم اینه که موقع وقتی حضرت رسول اکرم فوت نموده، بعد از ایشون وقتی که ماجرای انتخاب حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود، حضرت علی کجا بود؟ این یک سوال. بله. بعد اینکه چرا بعد از فوت حضرت ابوبکر رضی الله عنه در زمان انتخاب حضرت عمر چه اتفاقی در شورا افتاد که حضرت علی انتخاب نشد؟ این سوال هم هست. بله. سوال دیگه دارم، حالا الان اینو جواب بدید یا
همینا کافیه چون فرصتمون کوتاه است. اجازه بدید دو تا سوال شما رو انشالله بهش بپردازیم، انشالله جلسات بعدی که روی خط میایید ما استفاده کنیم و از سوالات شما. ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای.
خیلی ممنون.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای اگه اشتباه نکنم آقای اسد اوغلی از میان دعاب، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
عرض سلام، خسته نباشید جناب آقای محسنی عزیز.
سلام باشید.
تسلیت میگم
ما هم تسلیت عرض کنیم خدمت شما و همه میان دعابی های عزیز.
سلام عرض میکنم جناب دکتر قزوینی.
سلام علیکم.
دیگه قبلا گفتم آقای محسنی که ما افتخارش ترکا دیگه دید تو سخنرانی های تو ترکیه که جناب دکتر واقعا گل کاشتن.
الحمدلله.
افتخار ما.
الحمدلله.
من مزاحم نشم. جناب دکتر در رابطه با خیبر حرف زدم و اسم فدک آوردم. من از استاد و دکتر تقاضا میکنم که آقای صحیح در بخاری اومده که جلد دو صفحه 78 حدیث 43-83 که وقتی اموال بیت المال از دهر میان، جناب آقای جابر ابن انصاری میره پیش ابوبکر و طلب اموالی میکنه که مثل اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعده داده بوده و 500 دینار به ایشون میپردازه. و آقای ابن حجر عسقلانی آورده که اگه آقای جابه بیش از این هم میخواستم بهشون میدادم، چون آقای جابه ابن نظاری آدم راستگویی بوده. من از دکتر این سوالو دارم، آیا دختر دختر پاره تن پیامبر این ارزشش کمتر از جابه بوده؟ آیا اینکه از ابو بکر فلک طلب فلک میکنه، مال شخصی خود پیامبر رو میکنه و بر میگرده در آخر به آی ابوبکر میکنه که ای ابوبکر دیدار ما به قیامت، خدا رین ما برای قضاوت میکنه، فرزندان تو ارث ببرم ولی فرزندان من از ارث محروم بمونن.
بله
ما فقط این سوال رو از تو.
بله نکته خوبی رو اشاره فرمودید، گرچه ما قبلا ها استاد اینا رو کامل مطرح کردم ولی حالا لازم اشاره هم بشه ان شاء الله.
مطالب خیلی زیاده واقعا.
بله بله بله و واقعا ما هم مکدر شدیم. بله ان شاء الله
من دکتر خواهش میکنم که
ان شاء الله
حداقل ما رو قانع کنن در این راست.
ممنونیم هم از احساستون.
من یه مداری سریع چیز کنم چون میترسم وقت نمانه. حالا نسبت به اون برادر بزرگوارم آقای تواب که مطرح کردن، ما این برای مفصل سنبه آقای تواب قبلا اشاره داشتیم که امیر المومنین سلام الله علیه مشغول کفن دفن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. حتی برای شما عرض کنم اونجایی هم که امیر المومنین سلام الله علیه همسر خودشون رو سوار بر یک مرکبی می کنن و برای شما عرض کنم می برن پیش مهاجرین و انصار، بحث حدیث قدیر مطرح میشه، بحث وصایت و غیره، صحابه بر می گردن برای شما عرض کنم میگن بله حالا ما دیگه با ابوبکر بیعت کردیم، اگر قبلا شما قبل از اینکه ما با ابوبکر بیعت کرده بودیم اینها را گفته بودید، ما برای شما عرض کنم به هیچ وجه دیگه با او بیعت نمی کردیم. امیرالمومنین فرمود آیا شما نظرتون بر این هست که من دفن کفن پیغمبر را رها می کردم، می آمدم بحث خلافتم را مطرح می کردم؟ خب این قضایا کاملا واضح و روشن برادر عزیزم. و این که در قضیه شورا چه اتفاقاتی افتاد، خب از اولم مشخص بود چه اتفاقی میفته. خود عباس هم و پیغمبرم گفت که با مشخص که در اینجا برای شما عرض کنم نمیدن قضیه رو به شما، چون افرادی که اونجا هستند عمدتا طرفدار عثمان هستند و آمده عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو که به عنوان فصل الخطاب قرار داده کارش رو برای شما، اینها هیچ کدام به شما رأی نخواهند داد جز زبیر یک رأی دارید شما در اینجا، ما بقیه رأی ها مال عثمان هست. از اول هم معلوم بود. امیرالمومنین فرمود من در این شورا میرم برای این که حقانیت خودم رو ثابت کنم، اتمام حجت کنم. چون شما ببینید انشاءالله سر فرصت ما رسیدیم به ترتیب داریم میریم جلو، انشاءالله بحث شورای شش نفره مطرح شد. اون سخنرانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در این شورا کرد، ما من فضیلت از فضائل خودش رو در اونجا مطرح کرد، حدیث قدیر را مطرح کرد، حدیث منزلت رو مطرح کرد، برای شما عرض کنم حدیث ولایت رو مطرح کرد، آیه انما ولیکم الله، تمام اینها را امیرالمومنین در اونجا مطرح کرد. و اضافه امیرالمومنین در یک روایتی داره که خب جناب عمر خودش در صحیفه اعلام کرد بر اینکه لا تجتمع النبوه والامامه فی بیت واحد، خواستن من کنار بزنن گفتن نبوت امامت در یک جا جمع نمیشه، نبوت در بنی هاشم بوده امامت هم در بنی هاشم باشه، باید امامت در غیر بنی هاشم باشه. ولی امروز وصیت کرده من جزء شورای شش نفره، اگر واقعا نبوت امامت در یک جا جمع نمیشه، من اگر رأی می آوردم آیا نبوت امامت در یک جا جمع می شد یا نه؟ من رفتم اونجا کذب قول این آقایان رو اثبات بکنم. حالا انشالله ما اونجا که رسیدیم تنم آقای تواب بزرگوار عزیز مفصل همه را از منابع اهل سنت انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما این عزیزمون آقای اسدوغلو که زنگ زده بودن، برادر بزرگوارم، همونطور که حضرت عالی حدیث 4383 را خواندید، ولی یک نکته را شما اونجا فراموش کردید. وقتی که جابر آمد گفت پیغمبر به من همچه وعده‌ای داده بوده، جناب خلیفه 500 درهم برداشت به او داد یا 500 دینار و گفت خود مثلیها، اون دیگه پیغمبر به تو وعده داده دو برابرش من به تو میدم، بدون اینکه شاهدی بخواد. نه تنها وعده پیغمبر رو عمل کرد بلکه دو برابر داد. ولی نکته جالب اینجاست برادران عزیز اهل سنت، عزیزان ما، من یک جمله ای رو میخوام برای شما عرض کنم، بگم از شارح صحیح بخاری جناب کرمانی در جلد 10 صفحه 125ش میگه این که جابر بن عبدالله را ابوبکر تصدیق کرد و پول داد و شاهدم نخواست، چون پیغمبر فرموده من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کس به من دروغ ببندد جایگاهش در آتش جهنمه. بعد میگه وهو وعیدون، این وعده آتش جهنمه. ولا یدن بان مثله یقدم علی، مثل جابر بن عبدالله هرگز به پیغمبر دروغ نمیبنده. همین تعبیر را آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباریشون جلد چهارم صفحه 599 مطرح میکنه. جناب عینی در کتاب عمدت القاریشون در جلد ششم صفحه 12 مطرح میکنه، میگه پیغمبر گفته من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کس دروغ به من بگه جایگاهش در آتش جهنم فراهم میکنه. ولا یظن ذلك للمسلمین، یک مسلمان نمیاد به پیغمبر دروغ ببنده، فضلا ان صحابه تا چه رسد به یک صحابی. حالا حضرت زهرا که آمد گفت این صدق مال من هست، قطعا یا حضرت زهرا صحابی نبوده یا مسلمان نبوده نستجیر بالله، چون اگر مسلمان بود یا صحابی بود باید میپذیرفتن. امیر المومنم که آمد شهادت داد، خب قطعا آقایان بر این باورن که حضرت علی هم مسلمان نبوده، چون شاهد مسلمان باید پذیرفته بشود. ام ایمن آمد شهادت داد، بلال آمد شهادت داد، امام حسن و امام حسین آمدن شهادت داد. خب اینها برادر بزرگوارم، شما دست روی قلب پر از درد نگذارید. حالا انشاءالله ما سر فرصت البته مطرح کردیم، دوباره مطرح خواهیم کرد. ما در خدمت بیننده
خیلی ممنون. خب بیننده بعدی من جناب آقای علیزاده از اصلویه هست، اگر صدای من رو دارید. سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت هم هستن.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما. ممنونیم.
علامه تزیینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام
علیکم. سلامت باشید آقای علیزاده، در خدمتتون هستیم.
با اجازه من می‌خواستم در مورد شبهه‌ای که استاد قزوینی مطرح کردن خواستم جواب بدم، که ایشون گفتن که آقای بخاری روایتی رو تحریف کردن، روایت لعطیان رایت غدا رجلا یحبه الله و رسوله.
خب
ایشون گفتن که در استاد ایشون بلازیری این روایت رو
ابن ابی شیبه بود آقای،
بله مستد ابن ابی شیبه، ایشون گفتن که روایت رو به صورت کامل آوردن و در صحیح بخاری کامل نیومده.
بله بفرمایید.
خب نمیتونم از استاد قزوینی یک سوالی داشته باشم؟
بفرمایید.
شما فرمودید که بخاری این روایت رو تحریف کرده، درسته؟
گفتیم بخشی از روایت رو نیاورده، کسی تحریف نیاوردیم ما.
خب میشه بفرمایید رجال اسناد بخاری با رجال اسناد مسند ابن ابی شیبه یکی هست یا با هم فرق میکنه در دو کتاب؟
برای غالبا یکیه. حاکم نیشابوری هم آورده میگه روایت شرایط صحیح مسلم رو داره.
نه میشه بفرمایید نشون بدید که رجال اسناد بخاری با مسند ابن ابی شیبه یکی هست یا با هم فرق میکنه؟
حالا اونش هم خواستید ما مطرح میکنیم.
خب همین الان میشه نشون بدید؟
اون رو برای شما عرض کنم الان؟ با دیگه الان چون فرصت ما 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا آخر برنامه. بله چشم، این رو اگر خواستی.
ولی وقتی حاکم مصدق حاکم میگه که شرایط شیخ رو داره، خب این که دلالت میکنه برای این که رواتش از روات اونها هم هست دیگه.
نه خیلی بحث رو عوض نکنید. شما فرمودید بخاری روایت رو تعریف کرده، درسته؟
خب
خب خب رجال اسناد بخاری با مسند نیشابی یکی هست که با هم فرق میکنن.
این ایشون این روایت رو از محضر استادش شنیده یا نشنیده؟
استاد قزوینی اگر رجال اسناد دو روایت با هم فرق میکنه، الفاظ روایت هم با هم فرق میکنه، اینو قبول دارید یا نه؟
شما ببینید عزیز من، وقتی ما 30 تا 40 تا روایت داریم، مگر میشه این 30 تا 40 تا روایت شما در صحیح در حدیث قدیر چه میفرمایید شما؟
آقای قزوینی شما قبول نمی‌کنید
که حدیث قدیر را اجازه بدید در حدیث قدیر آقای علیزاده عزیز، در حدیث قدیر که من مثال زدم با اسانید متعدد حتی تواترش را آقایان قطعی اعلام میکنن، میشه جناب آقای بخاری حدیث قدیر به گوشش نشینه نرسیده باشد؟
خب من میتونم خب جواب میدم.
بفرمایید.
مثلا خود روایتی که امام علی در نماز رکوع داده، اینو کلینی در اصول کافی ذکر نمیکنه. خب چی؟ اینو نشنیده؟
چی دوباره بفرمایید؟
روایتی که امام علی علیه السلام در حالت رکوع زکات دادن، خب انگشتر دادن، بیشتر کتابهای شیعه اینو آوردن، ولی کلینی در کتاب اصول کافی روایت رو ذکر نمیکنه.
چرا عزیز من، دوستان ما چندین بار آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی رو نمایش دادن برادر بزرگوارم.
خب همین الان از اصول کافی میشد.
الان عزیز من شما آخر وقت آمدید برادر عزیز من. عزیز من شما این بحث کلینی غیر از قضیه آقای بخاریه. کلینی آمده اصول اربعمئه را در ظرف 20 سال مبوب کرده.
چرا
آورده عزیز من؟ آورده دوستان ما این رو مفصل آوردن برای شما عرض کنم. بله عزیز دید چشم، این منم نشان. خب حالا این اگر نشان دادیم جواب بخاری شما چه خواهد شد؟ نه اجازه بدید چه خواهد شد جواب بخاری شما؟
جان
جواب بخاری شما چه خواهد شد؟
ما عزیز ما بخاری قرار نیست که 100,000 روایت ذکر کنه.
یعنی در میان این چیزا روایتی به اندازه حدیث قدیر مهمتر بوده، راویان بیشتری داشته؟
بخاری صحیح نباشه.
بله
امکان دار از دیدگاه بخاری صحیح نبوده که ذکر کرده.
تا کسی تاریخشون آوردن؟
نه صحیح نبوده. آقای بزرگوار 100 تا صحابی نقل کردن. اجازه بدید 100 تا صحابه نقل کردن.
امام زهدی این حدیث متواتر میدونه.
خب
مثلا علامه ابن حزم میگه لم یصح عن طریق الثقات، میگه این از طریق الثقات ثابت نیست.
آقای بزرگوار، آقای ابن حزم یک ناسبیه، حرف ناسبی رو نمیه. خود آقایان اهل سنت اومدن ابن حزم رو رد کردن، اعتراض کردن به ابن حزم. یعنی یک روایتی که 100 تا صحابه نقل کردن، 100 تا صحابه، خود احمد ابن حنبل، خود ابن ابی شیبه، برای شما عرض کنم عبدالرزاق صنعانی، دو استاد بخاری با سندهای متعدد حدیث قدیر رو آوردن.
استاد قزوینی این بحث اصلا علمی نیست. ما بیان گیر بدیم که چرا قرآن حدیث ذکر نشده، این نشد هست.
نه عزیز من، وقتی حدیث قدیر رو میاد مطرح نمی کنه، آقای مسلم میاد حدیث قدیر را مبتور مطرح میکنه، آیا این سوال نیست؟
استاد قزوینی شما سوال اول من جواب ندادید. شما فرمودید که بخاری روایت تحریف کرده. من به شما گفتم که رجال اسناد دو روایت با هم فرق میکنه. ابن ابی لیلا که در روایت این که ابوبکر و عمر فرار کردن، این ابن ابی لیلا مجروح هست.
از کجا فرمودید مجروح میشه؟ دلیل مجروحتون رو بفرمایید.
من الان تو ذهن خودم ندارم. شما
خب هر وقت شما تو ذهنتون آوردید
حتما مجروح بودن رو ثابت میکنم.
بله
علم رجال جرح بر تعدیل مقدم هست. اگر یک راوی محمد شور باشه، هم معدل باشه، جرح بر راوی مقدم
میشه. اینی شما میتونید بفرمایید از کجا میفرمایید شما این رو؟
اینو میشه آدرسش رو لطف کنید آقای علیزاده؟
بله
آقای علیزاده میشه اینو لطف کنید. آقای ابن تیمیه که هر صدت امام دوستان ما هستن و این مباس رو مطرح میکنه، میگه حتی اگر فساق و فجار هم باشن اینا تایید میکنن هم دیگر رو.
خب شما همین حرف ابن تیمیه رو دارید تحریف میکنید.
شما میشه لطف کنید همین مطلبی رو که گفتید سندش رو به ما بگید.
اذا تعددت الطرق.
خب
همین رو بگو
بفرما تا آخر بخواهید
همین رو بدید. همین ادامه بدید.
متعدد باشه. زدت یعنی این طرف یعنی بیش از حد.
مرحبا به ناصرنا.
خب شما بدید رو همین روانی تو رو خودت منو شو بدید من برات توضیح میدم که فجار پوسا کی گفته مثل روایت میگه یک راضی فاجر بیاد یک رو مثلا بیاد بگه مثلا
نه دیگه این حد اعلاشو داره میگه آقای بزرگوار.
اولا اجازه بدید آقای علیزاده عزیز شما میفرمایید جرح بر تعدیل مقدم هست.
بله.
این رو ما از شما مدرک خواستیم فرمودید ندارم.
همین در اصل صحیفه و ضعیفه
شیخ
البانی سر رو کنید
فیدا میشه. خب من چرا سر کنم؟ شما باید به ما بگید.
خب همین دارم.
ما اولا تابع البانی نیستیم. البانی متوفای 1420. ولی شما آقای بزرگوار شما آقای علیزاده عزیز من برای شما عرض کنم از ابن حجر عسقلانی که جایگاهش از البانی خیلی بالاتره.
بله بله.
برای در تهذیب و تهذیبشون جلد 5 صفحه 229 در ترجمه عبدالله ابن صالح میاره میگه حدیثه مختلف فی بعضی ها توصیق کردن بعضی تضعیف کردن فحدیثه حسن و در کتاب القول المسدد فی مسند احمد صفحه 50 میگه اگر چنانچه یک راوی هم مدحی دارد هم ذمی دارد این روایتش میشود در مرتبه حسن.
خب همین رو نشون بدید. هم مدح داره هم ذم داره نشون بدید.
بله
اینو نشون
بدید. القول المصدق فی مسند احمد صفحه 50.
خب
یادداشت کنید مراجعه بفرمایید شما.
خب
کتاب تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 229 انوکد علا ابن صلاح مال مقدمش جلد اول صفحه 464 برای شما ارز کنم تلخیص الحبیر ابن حجر جلد چهارم صفحه 602 اینها تذکرت الحفاظ ذهبی همون جلد اول صفحه 224 اینها را شما مراجعه بفرمایید ببینید در رابطه با راوی مختلفون فی راوی که هم تضعیف دارد هم توثیق دارد ببینید این آقایان در این باره چه گفتن؟ بعد شما بفرمایید به عنوان یک قاعده کلی مطرح می کنید جرح بر تعدیل مقدم هست در صورت اختلاف جرح تعدیل این طوری نیست برادر بزرگوارم. اگر این باشه شما در رابطه با آقای بخاری خود بخاری را آیا جز مدلسین آوردن یا نیاوردن؟ خود بخاری را نوشتن آقای بخاری برای شما عرض کنم جزء مدلسین هست تدلیس می کرده ذهبی هم آقای محمد ابن اسماعیل بخاری را در کتاب از ضعفای خودشون آوردن اگر ملاک این باشد برای شما عرض کنم هیچ مشکلی ندارد. شما سیر اعلام النبلا را این حادثه که من میدم یادداشت بفرمایید عزیزم جلد 12 صفحه 275 ایشون میگه در رابطه با زحلی میگه روا عنه محمد ابن اسماعیل البخاری و یدلسه کثیرا خیلی از موارد آقای بخاری تدلیس میکنه.
این جرح هست
یعنی؟ آیا این جرح این آقایان گفتن بر این که برای شما عرض کنم از تدلیس اخول کذب یا نه؟
اگه جرح شما بینید دیگه
در کتاب الکفایه آقا الکفایه فی علم درایه مال خطیب بغدادی مراجعه کنید صفحه 393 اونجا ایشون داره میگه از تدلیس اخول کذب تدلیس کردن برادر کذبه و میگه از تدلیس و فل حدیث اشد من از زنا تدلیس در حدیث گناهش از زنا بالاتره.
بله.
خب بفرمایید آیا این آقای بخاری که تدلیس میفرمودند آیا این ضعف یا نه جرح یا نه؟ اگر جرح مقدمه کل سعی بخاری شما عزیز من میشه بی اعتبار برادر عزیزم.
بله آقا فرصتمون هم کمه دو دقیقه. آقای علیزاده
بله اجازه بدید چی میفرمایید؟
خب روایتی که شما همیشه مطرح میکنید روایت کاذبان آسمان غادرانی که به شما امام علی نسبت میدید و از قول عمر هست در صحیح مسلم هست، شما همیشه میفرمایید که این روایت رو مسلم با این الفاظ آورده ولی در بخاری کذا و کذا و کذا آورده، این درست هست؟
بله
درسته.
خب آقای قزوینی شما اگه دقت بکنید راویان اسنادی که در روایت بخاری هست با راویان اسنادی که در روایت مسلم هست با هم فرق میکنند و اگر رجال اسناد دو روایت با هم فرق میکنه، یکی از ابتدایی ترین مسائلی که طلاب هم میدونند
آقای بزرگوار شما چرا از شاخه به اون شاخه میرید؟ آقای علیزاده شما فرمودید جهر بر تعدیل مقدمه. آقای علیزاده ببینید سوال دیگه، ببینید یکی از روش های بعضی از عزیزان این است که یک جمله را مطرح میکنن بلا فاصله به یک شاخه دیگه میپرن. من شما فرمودید جهر مقدم بر تعدیل، گفتم در رابطه با آقای بخاری گفتن مدلس بوده. شما در خود میزان الاعتدال ذهبی شرح حال برای شما از کنم بخاری اینها را ببینید، در اونجا داره امتنع ابو زرعه و ابو حاتم من الروایه عن تلمیذه محمد، از محمد ابن اسماعیل بخاری اینها روایت نقل نمی کردن.
چرا نقل نمی کردن؟ چرا نقل نمی کردن؟
برای اینکه برای شما عرض کنم آسیز نمی دانستن، مورد وثوقشون نبوده، عادل نمیدون. بله عادل نمیدونستن.
آقای علیزاده اجازه وقتمون تموم.
بله
آقای علیزاده اجازه بفرمایید.
ولی شما فرند برای چی ترک کردن؟ این مهمه.
آقای علیزاده
که بخاری قرآن رو مخلوق میدونسته.
یه مقداری احساسات
وقتی که قرآن رو ایشون خلق قرآن رو میگودن از بزرگترین گناهانه، از کبائر میشمردن. آیا گناهی بالاتر از قضیه خلق قرآن؟ خب فرقی نمی کند از من، خلق قرآن را علمای اهل سنت مخالفین آقای بخاری از گناهان کبیره می شمردند. ولذا ابو حاتم رازی و ابو زرعه دمشقی به خاطر این آقای بخاری رو فاسق می دانستند، ولذا از اون نقل روایت نمی کردند. ابو زرعه و ابو حاتم هم هر دو از استوانهای رجالی اهل سنت هست.
آقای علیزاده لطف کنید ادامه مباحثتون، چون فرصتمون تموم شده. ما خواهش میکنیم اگه بحثی هم میخواید میکنید مثل بحث گنجش نباشه، از این شاخه به اون شاخه بپرید. همون یه بحثی رو که مطرح کردین قشنگ به سرانجام برسونیم و انشاءالله مباحث دیگر در تماسهای بعدیتون، که حالا شما این بحث رو مطرح کردید که استادم این آزستان رو فرمودن شما مطالعه کنید، جلسه بعد دوباره بیاید روی خط و خط برای شما باز آزاد هستید. و ولی خواهشی که از شما داریم اینه که یه ذره معقولانه تر، یه ذره مؤدبانه تر انشاءالله مباحث رو مطرح میکنید، ولی به صورت مشخص، نه که بخوایم خلاصه برای رهایی از بحث از این شاخه به اون شاخه بپریم. انشاءالله جلسه آینده هم بیاید روی خط و این مباحثی رو که مطرح کردید رو برای ما آدرسایی که آجا دادن بیاید مطرح کنید که انشاءالله به سرانجام برسیم. خب ممنون و سپاسگزارم. ما فرصت دو دقیقه هم گذشته، دعا بفرمایید انشاءالله در جلسات بعد در خدمت نگاه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و سلام علیکم رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید از استاد. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون و سپاسگزار هستیم. انشاءالله عزاداری هاتون در این شام قریبان اربعین، شام اربعین انشاءالله مورد قبول حضرت حق باشه و انشاءالله خداوند ما را از پیروان واقعی بزرگواران قرار بده. از همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن سپاسگزاری میکنم. در رأس همه دعاهامون هر کجای آدم هستیم انشاءالله دعا بکنیم و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.